أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یه سری احادیثی در فضیلت و موقعیت ماه مبارک رمضان، یعنی در واقع یه سری روایاتی در بیان وظیفه ما در ماه مبارک رمضان من پیدا کردم. احادیث بسیار ناب و استثنایی و جالب. شب اول و شب سوم و چهارم خوندم و امشب شب پنجمه که میخونیم. شب دوم که شب سوم که چون شب شنبه بود راجع به امام عصر و هنافدا صحبت داشتیم، بقیه شبا رو روی همین احادیث صحبت کردیم. داستان از این قراره برای شما که امشب تشریف آوردید، داستان از این قراره که پیغمبر دو سه روز مونده به ماه مبارک رمضان در آخرهای ماه شعبان یه خطبه خوندن راجع به اقبال ماه مبارک رمضان، و امام سجاد علیه السلام هم به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان یه دعا دارن، دعای 44. به مناسبت وداع ماه رمضان هم یه دعا دارن، دعای 45. سفارشاتی ائمه و پیغمبر دارن راجع به حلول ماه مبارک رمضان. یکی از اون احادیث استثنایی را که از امام صادق نقل شده بود که امیرالمومنین خطبه خوند، دیشب یه بخششو برای شما عرض کردم، بقیهش موند برای امشب که امشب همینو عرض میکنم. احادیث دیگری هم هست که اگه رسیدیم امشب، اگه نرسیدیم انشالله شبهای دیگه خدمتتون توضیح میدم. یه مقدمه خیلی کوچولو برای همه دوستان، آقایان و بانوان، اینه که میدونم که اینجوری هستید، اما از باب تذکر برای هممون، اولم خودمون را در معرض وزش نسیم رحمتهای رحمانی الهی قرار بدیم. مثلا فرض کنید که ما اینجا که وایستادیم، به ما میگن که یه جایی مسیر باد توچاله، خیابان مقصود بیک معروفه که مسیر باد توچاله، لذا اونجا خونه‌هاش گرونتر، از قدیم هم گرونتر بوده، آب اونجا زیاد بوده. یا میگن یه بخش از محله در روز مسیر باد توچاله، اونجا خیلی هوا خوبه. اگر کسی بخواد هوای خوب استنشاق کند، میره اونجا استشمام کنه، میره اونجا، برای اینکه در معرض نسیم باشه. من به شما عرض میکنم که شبهای ماه مبارک رمضان محل زمان نسیم وزش نسیمهای رحمت رحمانیه الهیه هست، به مناسبت باز شدن درهای بهشت، بسته شدن درهای جهنم، بسته شدن دست و بال شیاطین، باز شدن دست و بال فرشتگان رحمت. خودمون آماده کنیم. تغییر را من خیلی کم احساس میکنم در خودم. میخوام عرض کنم که شما خیلی بهتر از من هستید. یه کاری کنیم که از این موقعیت‌های زمانی و مکانی و این نسیم‌های رحمت الهیه انشالله بیشتر استفاده کنیم. همین. کلمات کلمات معصومینه، شبها شبهای رحمت. همه شما یا اغلب قریب به اتفاق شما زبان روزه بودید و به اصطلاح به عنوان فرمان خدا روزه گرفتید، و روزه بر سایر عبادات یه فضیلتی داره. فضیلتش اینه که سایر عبادات ممکنه اسکلت الهی نباشه. حالا اون اسکلت رو اگر رنگ و روغن عبادت بزنی قصد قربت میشه عبادت، اما اگر رنگ و روغن ریا بزنیم بشه غیر عبادت. اما روزه ریا پذیر نیست، چون اگر کسی بخواد برای مردم روزه بگیری یواشکی میتونه یا آب نبات بذاره دهنش روزه نباشه. لذای حدیثی هست که در این کتاب روزه ما هم آمده، یعنی اون سخنرانی هایی که اون سال کردیم که چاپ شده، حدیث قدسیه از سومو لی و انا اجزی به، روزه برای منه، چون اگر کسی واقعا برای من بخواد روزه بگیره روزه است و الا روزه نیست که. چون مثل نماز نیست که بگیم حالا تو اداره به خاطر اینکه ارتقای درجه پیدا کنیم هر روز تو نماز جماعت مثلا نماز خونه اداره شرکت کنیم، یا تو پادگان مجبور باشیم، یا رو درواسی کنیم از رفقامون که با هم مسافرت رفتیم. روزه طوریست که آدم یه لحظه روش اونور میکنه روزهشو باطل میکنه، چون اینجوریه. لذا خدا میفرماد از سومو لی، یعنی روزه برای منه و انا اجزی به. انا اجزی به یعنی من خودم پاداششو میدم، خودم پذیرایش میکنم. پذیرایی میهمانان روزدار مستقیما با سرمهمانداره. سرمهماندار خود خداست، به گارسون‌های دیگه واگذار نمی‌کنه این پذیرایی ها رو. این یه معنای این روایته. یه معنای بلند دیگه هم داره که اون معنا فوق‌العاده است. یه دونه یه و الف خوندن این معنا رو تغییر میده. از سومو لی و انا اجزا به، از سومو لی و انا اجزی به، از سومو لی و انا اجزا به. از سومولی اگر اجزی خوندیم معناش اینه که من خودم سرمهماندار پذیرای کننده میهمانان روزدار هستم از زن و مرد. اما اگه خوندیم از سومولی و انا اجزا به، روزه برای منه، من خودم هستم پاداش روزه. زمین تا آسمون با معنای اول فرق داره. من هستم پاداش روزه، یعنی پاداشی دیگه نمیخواد. من خدا پاداش روزه هستم، یعنی کسی که روزه داره من خودم هستم مال اون، من مال اونم. خیلی اون وقت این معنا داره. یه مثال خیلی به اصطلاح کوچیک برای شما بزنم. تیم قرمز و تیم آبی با همدیگه مسابقه دارن. تیم قرمز و تیم آبی یه وقت هستش که میگن که برند. تیم قرمز کدومه؟ تیم قرمز میگه که من اگر بردم یا تو بردی، فرض کنه که یه عمامه جین جایزمونه، اون یکی میگه که اگر هر کدومون بردیم یه قبای آدیداس جایزه داره. این یه جایزه میشه دیگه. الان نوان اینجوریه، جایزه میذارم وسط، عبای آدیداس، عمامه جین، جینکو، این چی هست؟ این هست برای اون جایزه. این خیلی بلند بالاست. یه وقت هستش که تیم قرمز و تیم آبی میگن که هر کی برنده شد میشه مالک تیم دیگه، یعنی تیم دیگه افرادش میشن برده او، اسیر او، مالک اون میشن، جایزه شون. خیلی این فرق میکنه. خداوند میفرماد که کسی که روزه بگیره من هستم جایزه او، من مال اونم. اگر خدا مال آدم باشه، یعنی دیگه در وجود روزه دار مرد و زن هیچ چیزی جز خدا نیست. و اینو اینجوری عرض میکنم که من خودم افراد مختلفی رو دیدم که اینا میرن رفتن کربلا، حالا اخیرن که یک کمی الحمدلله بیشتر شده، یا مکه میرن در خانه خدا. من دیدم خودم در سال 72 یه بنده خدایی رو که مستطیع، هنوزم مکه نرفته، بی توفیقیشه، عرض کنم که من همراه خودم بردم عمره. این فاصلش با مسائل شرعی و اینا زمین آسمونه، اصلا تو این خط نبود. من مثلا چطور راجع به پول بیغه بیغم، هیچی سرم نمیشه، اون راجع به مسائل شرعی و اینا هستن خیلی دور. رفتیم مکه، در مدینه شب اول رسیدیم، شب جمعه دیر رسیدیم، تا رسیدیم مثلا شد ساعت 9:30، رفتیم هتل و شام خوردیم و یه به اصطلاح غسل زیارت کردیم، اومدیم پشت دیوار بقیع. چقدر من به این آدم اصرار کردم بیا بریم مدینه، مکه نمی اومد، بهانه می تراشید تا آخرین لحظات، کاری ندارم. من نشستم جلو، این چند نفر پشترم نشسته بودن، اینم نشسته بود این طرف، طرف چپم. شب اول، ساعت اول، خانواده در به داغون. در به داغون که میگم یعنی از نظر مذهبی، اصلا تو یه چیزی دیگه. بعدها شنیدم که یکی از مثلا خواهر برادراش، حالا من به شما میگم یکی از خواهر برادراش که کاملا مبهم باشه، گفتن که خیلی خوب گیتار میزنه، مادرش نمیدونم خیلی خوب ویولون، خیلی آدمای خوبی ان، آقا حسین خوب ویولون میزنه، خواستی شب جمعه بیاد بزنه بیاد. یه چیزا اینجوری. ما نشستیم ساعت 11 شب پشت قبرستان بقی، هنوزم این چیزای جدید رو نساخته بودن. ما شروع کردیم زیارت کردن از پشت دیوار یه جای تاریک نامفهوم برای یه همچین آدمی. وسطای به اصطلاح زیارت من برگشتم دیدم این به پهنای صورتش اشک میریزه. تمام مسافرت رو این حرم بود، غیر از استراحت واجب، یعنی بیشتر از ما حرم رفتن به مراتب، یعنی خدا شد مال اون. و عجیب بود برای من که اون سال ایشون حج واجبشم رفت، بعدشم عمره رفت، بعدشم یه حج دیگه رفت، خدا شده مال اون. میخوام اینو بگم، اگه خدا مال آدم باشه یه لحظه اون میشه 180 درجه. هی تو تهران گفتم که بریم، گفتش که فلان کارو دارم، گفتم خب اون کارو عقب بنداز، گفت اون گرفتاری رو دارم، گفتم خب اون گرفتاری رو، گفت اون یکی گرفت، گفتم اون گرفتاری تو من حل میکنم، اون مشکل رو چیکار کنم، گفتم اون مشکلم. اما وقتی اومد حاجی شد، لحظه اول، دقایق اول پشت بقی. اون حالت رو میخواستم به شما اشانتیون بدم که حالتیست که آدم خدا رو داره. روزدار اینجوریه، خدا میفرماد از صوم لی، روزه مال خودمه، و انا دومی قرائت چی بود؟ اجزابه، جزا داده میشم، یعنی من هستم پاداش روزه، روزدار پاداشش قبا و عبا و منزل و بهشت و اینا نیست، خودم هستم پاداش روزه و انا اجزابه. شما در یه همچین مقامی هستید، در یه همچین زمینه هستید. و خدا کیست؟ خدا رحمانه، الرحمن و علی العرش استواس. عرش چیست؟ همه چیز عرشه، یعنی خدا همه چیز را با وصف رحمانیتش اداره میکنه، ریزش میکنه، همینطوری وصف رحمت عمومی خدا. همیشه در ماه رمضان درای خاص باز شده، صله خاص دارن، صله مؤمنین دارن، برای روزه داران دارن. این موقعیت ماست. امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه خوند در اولین روز ماه رمضان، یه چیزایی فرمود که یه قسمتش رو دیشب عرض کردم، بقیهش رو امروز عرض میکنم. یه تیکه رو از دیشب میگم چون اول جمله بود. ایها الصائم، ای روزه دار، تدبر امرک، در کارت فکر کن. فانک فی شهرک هذا ضیف ربک، تو در ماه مبارک رمضان میهمان خدا هستی. انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، ببین که شب و روز چگونه خواهی بود ای میهمان خدا. و کیفه تحفظ و جواره حکن معاصی ربک. تو میهمان خدا هستی، سر سفره میزبان نباید با میزبان مخالفت کنی. ببین که اعضا و جوارحت را چگونه از معاصی پروردگارت حفظ میکنی. انظر ان لا تکون باللیل نائما و بالنهار غافلا، بنگر نکنه شب بخوابی روز در پرده غفلت به سر بری. فین قضی شهرک و قد بقی علیک وزرک، نکند ماه رمضان به پایان برسد، امشب شب ششمه، در حالتی که وزر و وبال از پیش از ماه رمضان برگردن تو باشد. یه خانمی امروز زنگ زد که اختلاف دارن، نمیدونم دخترش با پسرش با عروسش. شروع کرد صحبت کردن، اولین جمله ایم که گفت اینی که حاج آقا من خودم مبلغم، معلمم، مربی هستم، اینجوری اینجوری. گفتم شما از من اجازه نگرفتی صحبت میکنی، شما روزه هستی؟ بله حاج آقا روزم. گفتم تلفن رو ورداشتی داری غیبت میکنی، یا تهمت میزنی یا هر دو. تو روزه ای بابا، تو چه حقی داری اینجوری؟ نه خیر اینجوری اینجوری. دیگه دیدم که خیلی تنده، گفتم ببخشید من الان آمادگی صحبت با شما ندارم، گوشی رو قطع کردم. اول به من معرفی میکنه من خودم مربیم، معلمم، اولین جملاتی که شروع میکنیم با غیبت و تهمت. گفتم اگر قیامتی هست مسئولیت داری؟ گفت باشه. گفتم خیلی خداحافظ، مسئولیت شو بپذیر، ما به قیامت معتقدیم. بعد سر سفره افطار امشب ما مهمون بودیم در منزلمون، خیلی کم اتفاق میفته که این سعادت داشته باشیم در منزل. به بچه ها گفتم همه مشکلات اجتماعی از این پیدا میشه که آدم دهنش سیم خاردار و زیپ نداره، کنترل نداره، دهنو وا میکنه میگه. اولا میگه غیبت نشه، میگه اگر ما خودمونو کنترل کنیم، زبانمونو کنترل کنیم، خیلی حرفا رو نمیزنیم، خودش کنترل میشه. فینقضی شهرک، این همه وزر و وبال رو کجا میخوایم ببریم؟ همش وزر و وبال مردم به گردن ما هست، یک قرونم برای ما استفاده دنیوی نداره، ضرر آخرتی هم که داره. نگاه کن نکنه شب بخوابی روز غافل باشی، ماه رمضانت به پایان برسد و بر تو فقط وزر آن باقی بماند. فتکونه عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسرین. وقتی ما رمضان تموم میشه در عید فطر، روزداران میگیرن جایزه های خودشونو، به تو چیزی نمیرسه و در خسران هستی. و عند فوزهم بکرامت ملیکهم من المحرومین، موقعی که اینا رستگار میشن از دست ملیک و مالکشون خدا، تو جزء محرومین میشی. و عند سعادتهم به مجاورت ربهم من المطرودین، موقعی که اینا میرن پیش خدا، در نزد خدا قرار میگیرن و در نزد اولیای خدا به تو میگن برو جات اینجا نیست، تردت میکنن. اگر تو غافل باشی روز و شب، این چنین میشود. ایها الصائم، از اینجا مال امشبه، ایها الصائم ان تردت عن باب ملیکک فای باب تقصد، اگر تو را از در خانه پادشاهت و مالکت و صاحبت و آقایت ترد کنن، کدوم در رو به روی تو باز میکنن؟ اون در دعای تائبین، مناجات تائبین که امام سجاد داره، عرض میکنه به خدا و ان تردتنی عن بابک فبمن الوز و ان رددتنی عن جنابک فبمن اعوز، اگر از در خونت منو رد کنی خدایا کجا پناه ببرم؟ اگر منو رد کنی و برگردونی دست خالی. خب اینا رو خود خدا یاد داده که به من اینجوری حرف بزن، به اولیاش گفته به مردم بگیم با من اینجوری حرف بزنن. و این حرمک ربک فمن ذلذی یرزقک، اگر خدا تو را از روزی مادی و معنوی محروم کند چه کسی به تو روزی میدهد؟ و این اهانک فمن ذلذی یکرمک، اگه خدات به تو اهانت کند تو رو سبک بشمره بندازتت کنار، پس کیه که به تو احترام بذاره؟ و این اذلک فمن ذلذی یعزک، اگر خداوند تو را ذلیل کنه کی عزیزت میکنه؟ دیدی بعضیا پول داره، سرمایه داره، نفر داره، اما ذلیله. یه کسی هیچ کدوم از اینا رو نداره، عزیزه. یک خیلی ها رو دیدیم، خیلی چیز دارن، خیلی سرمایه دارن، یه نمایشگاه است، یه معامله است، یه نمیدونم به اصطلاح داد و ستت است، میگن حاج آقا یا آقای مهندس مثلا تشریف بیارن آلمان یه قرارداد امضا کنن، میره بهترین هتل، حلال میت هم استفاده میکنه، نمیدونم غذای سبزی هم استفاده میکنه، حلاله، خیلی میره اونجا تو هتل سکته میکنه، در هتل هم بسته است، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز، این یه زندگیه، همه چی هم داره، چارتر داره برای نمیدونم مسافرت اون بر، هواپیمای اختصاصی داره، شخصی داره، شرکتش خودش. اون وقت بعد یه دوستی من دارم که در تبریز، ما از حدود 30 سال پیش که میرفتیم به اصطلاح تبریز با یه افرادی، کلاسایی داشتیم، جلساتی داشتیم، تعلیماتی داشتیم، یه آقای دبیر، خیلی آدم معقول، از 30 سال پیش، 35 سال پیش، یه تحریش، خیلی قیافه ملکوتی، خیلی ساده، خیلی علاقمند. هر مهندس و دکتر و دبیری رو که ما در تبریز پیدا میکردیم میگفتش که من یه مدتی شاگرد این آقا بودم در فلان دبیرستان. خیلی آدم معقول. وقتی آدم میخواد عزت داشته باشه همه چیزش عزیزه. من شنیده بودم چند روز پیش پسرش اومده بود، دقیقاً گزارش رو ازش پرسیدم، گفتم چی بود؟ گفت آقا من سال پیش که رفته بودم مکه سور نداده بودم، 3-4 ماه عقب افتاد همینطور، چون دلم میخواست همه خواهر برادرم باشن، چون عده‌شون تهران و عده‌شون تبریز. بالاخره 3-4 ماه بعد که میشه مثلا 3 ماه قبل 4 ماه قبل، یه جمعه همه فامیلامو دعوت کردم، همه اومدن به عنوان سور مکه، پدرم خیلی سرحال بود. شب شنبه من سور دادم تو خونمون، که خونمون هم با خونه پدرم یکی، سالن اونا بزرگه، اونجا سفره انداختیم، مرد و زن و همه خواهر و برادر و نوه و همه هستن، شامو خوردیم، همه سرحال، شوخی کردیم، گفتیم، خندیدیم، به پدرمون گفتیم در آخر سفره دعا کن، دعا کرد، اول برای امام زمان دعا کرد، برای سفره دعا کرد، برای ما دعا کرد، برای دینمون دعا کرد، برای عاقبت به خیریمون دعا کرد. بعدم همه صلوات فرستادن، برای مردگانم فاتحه خوندن، آخرین جمله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد که تموم شد، ایشون به دست راست خوابید، تموم شد، همه اولادش دور برش، همه. پس فردا همسایه به دیوار به دیوارمون به ما گفتش که خواهرزاده من در فلان محله تبریز به من زنگ زد، گفت فلان شخص رو شما میشناسین در محلتون، چون تبریز محله به محله است، محله های قدیم، اسم محله رو برده بود، گفته بود میشناس، گفته بود همسایه دیوار به دیوارمون. گفت چطور؟ نمیشناخته اون، ولی فامیل داشتن دیوار به دیوار. گفته چطور؟ گفت دیشب یه آقای سیدی رو خواب دیدم، گفتم که کجا تشریف میبرین؟ گفت میخوام برم فلان محله، مثلا تهران، پارس تهران. گفتم که برای چی؟ گفت میخوام برم در مجلس تعزیه حاج فلان فلان شرکت کنم. من اسمو از خواب بیدار شدم تکرار کردم که یادم بمونه. گفتم آقا شما محل فلانه که بلد نیستی؟ گفت میرم خودم پیدا میکنم. سیدی رو دیده در خواب، هیچ نسبتی هم نداشت. میدونیدم که من به خواب اعتقاد ندارم، اعتقاد یعنی ترویج نمیکنم، اما این رویای صادقه 100%. تلفن زده در فلان محل همچین کسی هست مرده؟ گفته بله، همسایه دیوار به دیوار ماست. یه سید بزرگواری رو خواب دیده، یه کس ناشناس، اسمو گفته، تکرارم کرده، تلفنم زده، گفتم بله همسایه ماست، دو روز مرحوم شده، امروز مجلسی کرد، دیشب خواب دیدم که میخواد بیاد. حساب داره. این عزته. اگر خدا به کسی عزت بدهد، کیه که بتونه ذلیل کنه؟ یا اگه ذلیل کنه، کیه که بتونه عزیز کنه؟ پس ما عزت و ذلتمون دست خداست. به پول؟ نه. به مقام؟ نه. به سواد؟ نه. به این کاغذ پاره های لیسانس و فوق لیسانس و دکتراست؟ نه. به عنوان های خیالی و وهمی حجت الاسلامی و آیت اللهی است؟ اینم نیست. همه اینا خیالاته. فقط خدا باید عزت بده، خدا باید ذلت بده. تمام مردم بخوان یه کسی رو بالا ببرن، خدا نخواد، میخوره زمین. و بالعکس، جوونا و دخترها و پسرها و آقایون و بانوان، یه کاری کنیم عزت رو از خدا بگیریم. با تکبر، با اجهاف، با ظلم، با اضافه کردن صفرهای سرمایه، با نمیدونم زیاد کردن ملک، دفتر، اونور آب، اینور آب، اونور مرز، اینور مرز، اینا هیچ کدوم عزت نیست. عزت اصلی رو باید خدا بده. و این ازلک فمن ذا الذی یعزک، اگر خدا تو رو ذلیل کنه، کی تو رو عزیز خواهد کرد؟ و این خذلک فمن ذا الذی ینصرک، اگه خدا تو رو تنها بذاره، کی یاریت میکنه؟ به نظرم زمانه ما زمانی است که خب الان رسانه های گروهی از همه عالم خبر میدن، عزت و ذلت رو خیلی خوب ما میدونیم. حالا من همیشه چون به اصطلاح استوک هستم و پخمه و مرتجع و مربوطه به گذشته هستم، از گذشته مثال میزنم. یه روزی بود یه آقای در دنیا اسمشو با کم و زیادش همه دیگه با وضو میبردن، یه قضیه اومد به نام قضیه واترگیت. نمیدونم آقایونی که هستن بعضی یادشون، اون رئیس جمهور امریکا، اون خیلی اسبق مال مثلا 20 چند سال قبل، چه شد؟ معلوم شد که خیانتی کرده برای انتخابات جدید اونجا به اصطلاح در جای به نام واترگیت. چه کارهایی انجام؟ اوه، اون عزت، این ذلت. یعنی کسی که در دنیا حرف اول آخر رو میزنه، یه مرتبه یه قاضی خودشون محاکمه کرد، رفت تو قیف. به قول شما جوونا، هیچ. این عزت و ذلت همه جا همینطوره. نکنه خودمونو گم کنیم. عزت و ذلت فقط دست خداست. و این لم یقبل کفی زمرت عبیدهی فعلا من ترجع به عبودیتک. ای وای، امیرالمومنین میفرماید اگر خدا تو را در سالن مخصوص عبید بندگانش راه نده، تو برای کی میخوای بندگی کنی، عبودیت کنی؟ یعنی امیرالمومنین روز اول ماه رمضان همش تذکر میدن که یه کاری بکنید که از زمره و از کادر بندگان خدا خارج نشید و بیرون نرید. و ان لم یقلک اثرتک فمن ترجو لغفران ذنوبک، اگه خدا لغزشاتو نیامرزه و پنهان نکنه، جبران نکنه، چه کسی هست که از این همه لغزش های تو بگذرد؟ و ان طالبک به حقه فمازا یکون حجتک، اگه خدا از تو حق خودشو مطالبه کنه، حق خدا که حق توحیده. ما در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اولین حق، حق الله الاکبره. دو شب در حق خدا صحبت کردیم. حق الله الاکبر حق اوله. اگر خدا از تو حقشو مطالبه کنه، خب من حق دارم به تو، بله حق دارم. حق من چیه؟ حق خداییست، حق ربوبیته، حق توحیده، حق یگانه پرستیست، حق اخلاصه، حق عبودیت نسبت به منه، من حق الوهیت نسبت، بگو ببینم چقدر حق من انجام دادی. ما خودمون که با خودمون باشیم معمولا به خودمون نمره عالی میدیم. اگر حالا 20 هم ندیم تو رو درواسی، 19.75 به خودمون میدیم در عبودیت. واقعا اینجوری هستیم؟ و این طالبک حقهو، اگر از تو حقش را بخواهد، این طالبک به حقهی فمازا یکون حجتک. حجت چیه؟ یعنی چیزی بگی که خودتو خلاص کنی که من حق تو رو مراعات نکردم به خاطر این. وقت فقط آدم کافیه که مراعات کنه، یعنی یه لحظه فکر کنه خدا چقدر با آدم حق داره و آدم از این حقوقی که خدا بهش داره چقدرشو انجام داده. سشه سنار که گاهی به یه بیچاره کمک میکنیم، یه محبتی که گاهی به یه رحمی انجام میدیم، یه دو رکعت نماز شکسته بسته خرابی که میخونیم، خیال میکنیم که خیلی حق خدا را ادا کردیم. بابا همه اینا مال خداست. شما به بچت گاهی دیدی، به خانومت، بعضیا بسا حقوق به خانومشون میدن، پول میدن، انعام میدن، بعد یه دفعه یه پولی احتیاج داره میگه خانم از اون پولا، از اون سکه هایی که دارم میخوام برم دیدن خواهرزادم، از مثلا خدا بهش اولاد داده یه سکه بده من برم. نه خیر، اینا مال منه. خانم آخه اینا رو من دادم، مال منه اینا، همه رو در اختیار تو گذاشتم، از این همه پول و سکه که دارم یه دونه سکه رو من بده. اگه یه خورده استادگی کنه چیکار میکنی؟ وجوهات واجبمون که اگه ندیم تصرف در این اموال حرامه میخوام بدیم، میخوام از این سرقفلی ایجاد کنیم، از این میخوام موقعیت کسب کنیم، تعارف هم نداره. یعنی این اموالی که خوردی بردی مسافرت کردی همه کار کردی رسیده آخر سال انقدر اضافه اومده، یک پنجمش مال تو نیست، مال خداست، همش مال خداست. میگه یه پنجمشو بده. یه پنجمشه که میخوای بدی، چک شهرستان که میدی، مال 8 ماه بعدم که میدی، برام که میگرده، تازه از مجموع اینا برای خودت میخوای یه موقعیت کسب کنی. ما معمولا در ارتباط با شما مردم آپ تو دیت شدیم، کاملا در جریان روز هستیم. برای دادن یک از هزاران مال خدا که به بدترین وجه میدیم، اونم چیکار میکنیم؟ اونم میایم عرض کنم که میخوام از این برای آبروم یه چیزی کسب کنیم. 100 جام میگیم که فلان و فلان، من به فلانی دادم، فلانی دادم، فلان، الحمدلله من فلان، من دادم، من پرداختم. چته؟ مال خداست، همش مال خداست، هیچ کدوم مال لیاقت شخصی نیست، فقط عنایت خداست. غیر از اینه خیلی هستن که از تو خیلی با استعدادترن، خیلی هستن که از تو خیلی با تقواترن. گفت که یکی از دوستان گفت چنین و چنان، گفتم که من خودم میدونم که خیلی از شاگردای من هستن از من الان باسوادترن، تعارف که نداره، درس خوندن رفتن تخصص گرفتن باسوادترن. حالا خدا به خاطر دعای پدر بوده، مادر بوده، نمیدونم چی بوده، خدا یه توفیقی به ما داده، لکولک میکنیم و وقتمونو بالاخره پر کردیم. اینا مال لیاقتهای شخصی نیست. به والله اگه کسی فکر کنه مال لیاقت شخصیشه مشرکه. چیه مگه ما چیمون از دیگران؟ خیلی ها هستن بیانشون بهتر از ماست، بیشتر از ما چیز بلدن، بارها با تقواتر از ما هستن، اما خدا فعلا این علمو به دوش شما گذاشته، من گذاشته، اون یکی گذاشته. اینا فقط مال خداست. نکنه اشتباه کنی، خیال کنی مال لیاقت خودته، این اموالو داری، اون موقعیتو داری، این جلسه رو داری، اون مهندسی رو داری، اون کارخونه رو داری، اون مدیریتو داری. حتی اگه مردم بهت اطمینان دارن، این مال تو نیست. میتونستی یه کاری بکنی در حساب کامپیوتر دیگه، یه نقطه کلشو میزنه به هم، یه نمیدونم ویروس کلشو بریزه به هم، 1000 تا از این پاکونای نمیدونم ویروسا، کپسولای آنتی بیوتیک تولکیت هم به دردش نمیخوره، بعد یه مرتبه اطمینان از تو سلب بشه، یه مرتبه یه جوری پیش بیاد 100 نفر فکر کنن تو دزدی، ولی که واقعا هم دزد نیست. نمیشه تا حالا 1000 تا اتفاق افتاد و نتونی از تو از خودت دفاع کنی. اینا مال خداست که به تو اطمینان دارن. به اینکه مردم به تو اطمینان دارن نگو مال خودمه. البته خودت راست باش، صحیح باش، مستقیم باش، استوار باش. نگو من زرنگم تونستم تو بازار گل کنم، نگو من زرنگم تو صنعت گل کردم، نگم من زرنگ بودم، مال شخص منه که تونستم مثلا 5 تا جوانو جمع کنم. اینا مال ما نیست، مال خداست. اگر خدا عزت بده کسی دیگه نمیتونه ذلیل کنه، اگه خدا ذلیل کنه کسی دیگه نمیتونه عزیز کنه. بریم در خونه خدا. اینم یه بخش. پاراگراف بعدی، به روح امیرالمومنین و حضرت فاطمه بنت اسد مادرش یه صلوات بفرمه. اللهم ایها الصائم، ای روزه دار، تقرب الی الله بتلاوت کتابه فی لیلک و نهارک، به خدا نزدیک شو، نردبان قربان و تقرب بذار به سوی خدا در شب و روز با خواندن قرآن. شب و روز در این ماه مبارک رمضان یکی یه دونه، همه الحمدلله از این کیفای نمیدونم امریکن توریست و سامسونی تا انواع و اقسامشو دارن دستشون، یه قرآن کوچیک بذار تو کیفت. این توفیق خدا میده که همیشه با وضو باشی، هر جا فرصتی پیدا کردی نصف صفحه بخون. تقرب الله به تلاوت کتابه فی لیلک و نهارک، شب و روز با خوندن قرآن به خدا تقرب پیدا کن. آقا من خوب بلد نیستم بخونم، عیبی نداره، همونجوری غلط بخون. شما با یه آدم متخصص شیمی و آشنای به تمام ترکیبات مواد عالم، هر دو در یه روز برفی میرید کوه، از اینجا میرید از ولنجک، از این خیابون تلکابین، از این جاده کم کم میرید بالا، تمام کوه از برف پوشیده شده، این برف به چشم شما میتابه و از شما از اشعه استفاده میکنید، خواه دکترای شیمی داشته باشی یا یه آدم ساده مثل من باشی، این استفاده چشم از اونجا، استفاده تنفس از هوا، استفاده از تفرج از فضا برای همه هست غیر از اینه. اونی که متخصص شیمیه یه چیزای بیشتری رو میدونه، اونی که فیزیک و هیئت بلده یه چیزای بیشتری میدونه، شما کمتر میدونی، ولی استفاده هر دو میکنید. اینو میخوام بگم، قرآن بلد نیستم، عیب نداره، اما استفاده از فضا و تشعشع آیات قرآن در نگاه برای تو هم هست، فیض رسانی قرآن به شما هم هست، اگرچه معناش هم نمیدونید. همه چیز در معنا نیست، معناها پشت این قالباست، این قالبا خودش خیلی مهمه. البته اگه معنا رو بدونی بهتر، اگه عمل کنی بهترین، اگه تفسیرشو بدونی خیلی بهتر، اما همه چیز این نیست. لذا از امام میپرسه که قرآن حفظم، قرآن آیات حفظم، سوره رو حفظم، از رو بخونم یا از حفظ؟ حضرت میفرمون از رو بخون. چرا از رو بخونم؟ حضرت میفرمون برای اینکه چشمتم لذت ببره، حظ ببره. معلومش یه فعل و انفعالات، تأثیر و تأثیرات فیزیکی شیمیایی هم هست در نگاه کردن به آیات قرآن و صفحات قرآن. فإن کتاب الله شافع مشفع، کتاب خدا در روز قیامت شفاعت می کند. مشفع یعنی چی؟ یعنی شفاعتش مورد قبوله. شافع یعنی شفاعت کننده، مشفع یعنی شفاعتش مورد قبول، یعنی خدا ردش نمی کنه. این کتاب خداست. یشفع یوم القیامت لأهل تلاوته، قرآن روز قیامت برای قرآن خونا شفاعت میکنه. میگه آقا من میخونم اما عمل نمیکنم. بخون تا عمل کنی، ترک نکن. من میخونم نمیفهمم، بخون تا بفهمی. من فقط میخونم، عیب نداره، فقط بخون. خودت بخون، یه لذتهایی را آدم میبره. اینقدر قرآن بخون که انشالله زبانت آزاد بشه در اولین ایستگاه عالم آخرت که بهش میگن شب اول قبر، وقتی اون دو ملک مقرب میان میگن من ربک، راحت بگی الله جل جلاله. وقتی گفتن من نبیک، راحت بگی نبیی محمد رسول الله صلی الله علیه. فیعلون، بالا میرن کیا؟ اهل قرآن. درجات الجنه به قرائت آیاته، اینا از درجات و پله های بهش بالا میرن به خواندن آیات. یعنی اینجا هر آیه رو که خوندن اونجا یه پله میرن بالا. اون روایت معروف که من خیلی میخونم چیه راجع به قرآن؟ اقرأ ورقه، اقرا ورقه. روز قیامت به قاری قرآن گفته میشه که اقرا ورقه، بخون بالا برو، بخون ترقی کن. عوض نشستن خوندن رمان های هر جایی، روزنامه، چیزای بی خودی، نمیگم مطلع نباش از دنیا، مطلع باش، آپ تو دیت باش، اما یه خودم با قرآن آشنا باش. خیلی زشته که تو بچه شیعه هستی نمیتونی یه صفحه قرآن رو بی غلط بخونی، اما شروع کن با غلط بخون تا عادت کنی و علاقمند بشی. فیعلون درجات الجنه به قرائت آیاته، بالا میرن در درجات و پله های بهشت را با خوندن آیاتش. اینم یه بخش. بعد امیرالمومنین علیه السلام در خطبه مسجد کوفه ادامه دادن، بشر ایها الصائم، ای روزه دار مژده باد تو را، بشر ایها الصائم مژده باد تو را ای روزه دار، فانک فی شهر صیامک فیه مفروض. تو در ماهی هستی که روزه برات واجب نوشته شده، مگر اونایی که عذر دارن. و نفسک فیه تسبیح. تسبیح میدونی چیه؟ همینقدر خدمتتون عرض کنم که از این ترانه هایی که آدم برای معشوق خودش خدا میخونه، 4 ترانه هست که برترین ترانه است و بالاترینه. همه جا میتونی این ترانه ها رو بخونی، وسط نماز، اول نماز، آخر نماز، وسط طواف، آخر طواف، همه جا. 4 سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اکبر، این 4 ترانه است. اینا رو میگن تسبیحات 4. چرا میگن تسبیح؟ تسبیح یعنی خدا را دور کردن از عیوب. برای اینکه معنای این 4 جمله برمیگرده به اینکه خدایا من هرچی هم پیش برم تو رو نشناختم، تو اینقدر بزرگی. این خلاصه شه در یه جمله. میفرماید وقت این بالاترین ترانه است. یعنی نماز را میگن اوجش تسبیحه، عبادت را اوجش تسبیحه، توحید اوجش تسبیحه. خب خیلی بالاست، بالاتر از این دیگه نداریم. میگه که تو در ماهی هستی، بشر ایها الصائم، ای روزه دار مژده باد تو را، که در ماه مبارک رمضان نفسک فیه تسبیح. یعنی هر دفعه میگی نفس میکشی، گویا میگی سبحان الله، گویا میگی لا اله الا الله. از این برتر میخواد؟ و نوم و کفیه عبادتون، خوابت در ماه رمضان عبادته. الله اکبر. این رو توضیحش رو در خطبه پیغمبر شبای اول عرض کردم. در هیچ فرهنگی آدم نائم و خواب فعل انجام نمیده، پیشرفت نداره، ترقی نداره. و جعلنا نومکم سباتا، تعطیل سبات با سین، که ازش لغت چی گرفته شده؟ شنبه، که سبته. سبت علت که عرب به اصطلاح در چیزم هست که سبت یعنی تعطیلی روز شنبه، که مال یهودیانه، علتش هم سبت یعنی تعطیل. خواب تعطیله. هیچ وقت در هیچ سیستم تفکر آدم خواب مسئولیت نداره، پیشرفتم نداره، جایزه نداره، کتکم نداره در خواب. میگه و نومک فیه عباده. وقتی خوابم هستی از پله های یکی که بالا میری. عرض کردم تو اون چند شب قبل آقایانی که بودن، یعنی موقع خواب، مثلا فرض کنید که 12 میخوابی تا 5 12 که خوابیدی میدیدی که رو سکوی اول هستی. از خواب که بیدار میشی از نظر معنوی اگه روزه داری، میبینی رفتی بالا پشت بون. واقعا این جوریه ها، تعارف نیست اینها، جملات امیرالمؤمنینه. و طاعت و کفیه مقبولتون، اطاعت تو در ماه رمضان قبوله، چون درای جهنم که بسته است، شیطان هم که قل و زنجیر کشیده شدن، تو هم که روزه داری. و ذنوب و کفیه مغفورتون، گناهانت بخشیده شده است و اصواتو که فیه مسموعتون، اصواتو که فیه مسموعتون، نالهات در ماه رمضان شنیده میشه. سعی کنیم که از گناهان خودمون در درگاه خدا تو ماه رمضان زیاد ناله کنیم، یعنی با صدا مناجات کنیم، بلند قرآن بخونیم، بلند دعا بخونیم. این دعای افتتاح که مال شباست، دعای ابو حمزه که مال سحراست، دعای سحر لازم نیست حالا یه شب همشو بخونیم، نوبر کنیم، هر شب یه بخشی بخونیم، یه قسمتی حال کنیم، با خدا صحبت کنیم، مناجات کنیم، خلوت کنیم با خدا. و مناجات و کفیه مرحومتون، مناجاتت مورد رحمه. ولقد سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از حبیبم رسول خدا شنیدم که می فرمود ان لله تبارک و تعالی عند فطر کل لیلت من شهر رمضان اتقاء من النار. شنیدم که پیامبر فرمود موقع افطار هر شب ماه رمضان یه عده از آتش آزاد میشن، اتقا عتیق اتق، گردنشون آزاد میشه از آتش. لا یعلم عددهم الا الله هو فی علم الغیب عنده. اینقدر زیادن آزاد شدگان از آتش جهنم از میان روزداران زن و مرد که عددشون رو غیر از خدا نمیداند. فاذا کان آخر لیلت منه، زمانی که شب آخر ما رمضان بشه، اعتق فیها مثل ما اعتق فی جمیعه، هر چقدر در بقیه شب آزاد کرده به اندازه همه مجموعه در شب آخر آزاد میکند. فقام الیه رجل من همدان، وقتی امیرالمؤمنین در مسجد کوفه این خطبه رو خوندن، از قوم همدان یا همدان یک کسی بلند شد، فقال یا امیرالمؤمنین زدنا مما حدثک بهی حبیبک فی شهر رمضان. نه که یه جمله حضرت از پیغمبر نقل کرد، گفت یا امیرالمؤمنین، حالا که اسم رسول خدا رو بردی، یه خود بیشتر برای ما از احادیثی که از پیغمبر شنیدی درباره ماه رمضان نقل کن. فرمود نعم، سمعت اخی و ابن عمی رسول الله یقول من صام شهر رمضان. بله چشم، میگم الان، بازم میگم، حضرت فرمود که پیغمبر فرمود من صام شهر رمضان فحفظ فیه نفسه من المحارم دخل الجنه، کسی که در ماه رمضان قرار بگیرد و روزه بگیرد و جانش را، نفس امارش را از حرام ها حفظ کنه، وارد بهشت خواهد شد. قال الحمدانی، وقتی اینو شنید این مرد به وجد آمد، گفت یا امیر المؤمنین زد نام ما حدثک بهی اخوک و ابن عمک فی شهر رمضان، از اونی که برادرت و پسرموت یعنی پیغمبر برات گفته درباره ماه رمضان بازم بیشتر به ما بگو. قال نعم، بلافاصله فرمود بله، سمعت خلیلی رسول الله، هر دفعه برای رسول خدا یه لقب گفته، اونم از امیرالمؤمنین یاد گرفت، هر دفعه با یه تعبیر گفت، اول گفت حبیبی، حالا گفت خلیلی. بله شنیدم از دوست بسیار نزدیک خودم رسول خدا که میفرمود من صام رمضان ایمانن و احتسابن دخل الجنه، کسی که در ماه مبارک رمضان روزه بگیره، این روزش انگیزش ایمان باشه و احتساب برای خدا باشه، در راه خدا حساب کنه، وارد بهش میشه. قال الحمدانی یا امیر المؤمنین زد نام ما حدثک بهی خلیل و کفی هاز الشهر، خلیل تو در این ماه چی گفته یکی دیگه هم بگو، بیشتر بگو. فقال نم، گفت باشه چشم، سمعت سید الاولین و الاخرین، سید الاولین و الاخرین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. من صام رمضان فلم یفتر فی شیء من لیالیه علی حرامن، کسی که روزه بگیرد اما با حرام افطار نکند در شب در افطار ماه رمضان، دخل الجنه، وارد بهشت میشه. فکر نکن حرام فقط شرابه، فکر نکن حرام فقط زناست. اگر انسان اول افطار نشسته سر سفره غیبت مرد مؤمنی را یا زن مؤمنی را داشته باشه، این افطار با حرامه ها. اگر یه قضاوت نابجایی بکنین، افطار با حرامه ها. اگر روزه معناش اینه که چشم و گوش و زبان و خاطر و دست و پا و دامن و دل و جسم و جان روزه هست، همه اینا روزش به هم میخوره. فقال الحمدانی یا امیر المؤمنین، هی لقب و اسم پیغمبر رو امیر المؤمنین عوض میکرد، رجل حمدانی هم به دنبالش همون لقب رو میگفت. یا امیر المؤمنین زد نام ما حدثک بهی سید الاولین والآخرین فی هذا الشهر، سید الاولین والآخرین در این ماه چی گفته بازم بگو، ما خیلی مشتاقیم بشنویم. فقال نعم سمعت افضل الانبیاء والمرسلین، خیلی زیباست حدیث، خیلی زیباست. گفت نعم سمعت افضل الانبیاء والمرسلین والملائکه المقربین، شنیدم از شخصیتی که بهترین پیامبران و مرسلین و برتر از فرشتگان است که میفرمود ان سید الوصیین یقتل فی سید الشهور، شنیدم از پیامبر که سید الاولین و الاخرین و برتری از ملائکه هست که فرمود آقای وصیین کشته می شود در آقای ماها، ان سید الوصیین یقتل فی سید الشهور، سید الوصیین در سید الشهور کشته می شود. فقلتو یا رسول الله، من امیر المؤمنین وقتی از پیغمبر اینو شنیدم گفتم یا رسول الله و ما سید الشهور و من سید الوصیین، سید الشهور چیست؟ آقای ماها چیست؟ و سید الوصیین کیست؟ قال اما سید الشهور فشهر رمضان، آقای ماها ماه رمضانه، و اما سید الوصیین فانت یا علی، سید الوصیین که باطن ماه رمضان است تو هستی ای علی. آقایانی که دیشب مباحث ما رو بودن در مقارنه و موازنه و بالانس ماه رمضان و ولایت، اون بحثا رو شنیدن، این نتیجه اون بحثاست. سید الوصیین سید الشهور. فقلت یا رسول الله فان ذلک لکائن، این میشه که من را که سید الوصیین هستم در سید الشهور که ماه مبارک رمضانه بکشن؟ قال ای و ربی انه ینبعث اشقا امتی شقیق آقر ناقت سمود، شقیترین امت من که نصفه دیگر اونیست که پی کرد ناقه صالح را، اینه. چیکار میکنه یا رسول الله؟ ثم یضربک ضربتا علی فرقک، علی جان با یک ضربت بر فرقت میزند، تخذب من حالهیتک، محاسنت را به خون پیشانی و فرقت خضاب می کند. فأخذ الناس بالبکاء و النهیب، مردم شروع کردند به گریه کردن و فریاد. می خوام بگم خدا صبرت دهد عمه سادات زینب کبرا، هم مصیبت پدرت امیر المؤمنین را در شب 19 و 21 دیدی، هم تشت پر از پاره های جگر برادرت امام حسن را دیدی، و هم در گودال قتلگاه تو بودی سرپرست کاروان اسرای کاروان ابی عبدالله علیه السلام. چه دلی تو داشتی در شب عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.